سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران افغان با بحران عمیق تبعیض جنسیتی و ظلم روبروان. گوترش این سخن را در نشست خاص ملل متحد برای زنان افغان روز دوشنبه در نیویورک گفت. او افزود که قانون جدید طالبان که ماه گذشته به اجرا درآمد، محدودیت های بیشتر بر زنان تحمیل کرده و روند سیستماتیک حذف آنها از زندگی عمومی را رسمیت بخشیده است. گوترش از طالبان خواست که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را فوراً بردارند و درهای مکاتب و پوهنتون ها را بر روی آنها بگشایند. یک پشک نسبت به یک زن در کابل آزادی بیشتر دارد. این را مارلین استریپ، یکی از ستاره های معروف هالیوود و برنده جایزه اسکار، در نشست در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه گفت.
امروز در کابل یک پشک یا گربه ماده آزادی بیشتر نسبت به یک زن دارد. یک پشک شاید بتواند با آرامش گرمی آفتاب را در صورت خود حس کند. امروز یک سنجاب نسبت به یک دختر در افغانستان حقوق بیشتر دارد، زیرا پارک های عمومی بروی زنان و دختران توسط طالبان بسته شده اند. یک پرنده در کابل می تواند بخواند، اما یک دختر یا یک زن این کار را در محضر عام انجام داده نمی تواند.
استرپ در کنار شماره دیگر از چهره های مطرح از جمله آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا یک جا با هم در آوردن تغییر در افغانستان تأثیر گذار باشند و از خفه شدن تدریجی نصف نفوس که به گفته او زندانی شده جلوگیری کنند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در درگیری امروز میان جنگجویان و اردوی پاکستان در بازار میرعلی در وزیرستان شمالی از هاون استفاده شده است. اردوی پاکستان می‌گوید که در این درگیری 5 تن از جنگجویان کشته شده و 4 سرباز زخمی شدند. جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی که در این منطقه فعالند هنوز در این مورد تفسره نکردن. شمار کشته شدگان حملات هوایی دیروز اسرائیل بر لبنان به تقریباً 500 تن رسید. مقام های لبنان میگویند که 58 زن و 35 طفل در میان کشته شدگانند. اردوی اسرائیل دیروز در آستانه این حملات به باشندگان مناطق جنوب و شرق لبنان هشدار داد که از ساختمان ها و مراکز مربوط به حزب الله لبنان خود را دور کنند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز آخرین سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کند. انتظار می رود بایدن در این سخنرانی بر لزوم پایان دادن به نزاع شرق میانه و جنگ داخلی در سودان تاکید کند و اهمیت حمایت آمریکا و غرب از کیف در برابر تهاجم روسیه را تبارز دهد. حضور بایدن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از مهمترین فرصت‌ها برای او خواهد بود تا از ادامه حمایت قاطع از کیف دفاع کند. در یک خبر دیگر داریم که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد خواستار اقدامات قاطع آمریکا برای پایان دادن به تهاجم مسکو علیه کشورش شد. در حالی که با ادامه حملات هوایی روسیه بر اوکراین، غیر نظامیان بیشتر کشته و زخمی و تأسیسات کلیدی بیشتر ویران شدند، رئیس جمهور زلنسکی برای سخنرانی مهم خود در اواخر این هفته در مجمع عمومی ملل متحد آمادگی می‌گیرد. رئیس جمهور اوکراین که برای اشتراک در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد به آمریکا رفته، در ملاقات با اعضای کنگره ایالات متحده از هر دو حزب از آنچه که حمایت تزلزل ناپذیر آمریکا از کیف خان قدردانی کرد و نقش مهم آمریکا در دفاع از استقلال اوکراین را برجسته ساخت. آمریکا و دیگر متحدان غربی به ارزش میلیاردها دلار کمک نظامی و غیر نظامی به اوکراین کرده و چندین دور تحریم علیه مسکو وضع کردند. و خبر آخر این که با سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان فردا چهارشنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به مساف پاراگوای خواهد رفت. افغانستان روز یک شنبه به مرحله 16 تیم برتر این رقابت ها رایافت. افغانستان در گروه سی در برابر آنگولا پیروز شد، اما در مقابل ارجنتین و اوکراین شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های برنامه. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته با توجه به قانون جدید طالبان خطر توقف روند دوحه وجود دارد. برخی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به هدف جلوگیری از رسیدن کمک‌های مالی آمریکا به طالبان در حال پیشکش یک لایحه هستند.
7 اعضای جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از این لایحه حمایت کردند.
با ادامه ممنوعیت آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، بسیاری این دختران به کورس‌های خیاطی و صنایع دستی رای آوردند. در یکی از این کارگاه‌ها در جوزجان ده ها دختر مشغولند.
ما بخش صنایع دستی و خیاطی را ایجاد کردیم و در اینجا بیشتر از 30 تن دختر خانم مصروف کار هستند در بخش‌های خیاطی، موردوزی، قرص‌دوزی، بگیس‌دوزی.
و در بحث 25 دقیقه
طالبا با تخریب این چهارراهی که منصوب به عبدالعلی مزاری بود، دو عکسش حق بود، چی پیام را خواستن برسانن؟
پاسخ این سوال و سوالات دیگر در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان شد. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که پروسه دوحه با خطر متوقف شدن روبروست. رزماری دکارلو که رهبری نشست سیوم دوحه درباره افغانستان را اخیراً به عهده داشت، دیروز در نشست در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره زنان افغانستان گفت که طالبان این روند را به خاطر وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر با خطر روبرو کردند. بیشتر در این گزارش.
هشدار معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از توقف روند دوحه. روزماری دیکالو میگوید که اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان پروسه دوحه را با خطر توقف روبرو کرده است. وی روز دوشنبه 23 سپتامبر در نشست در حاشیه 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان افغانستان گفت که پیش از این بیشتر کشورها به پیشبرد این روند علاقه‌مندی داشتند، اما با گفته وی حالا وضعیت بسیار پیچیده شده است.
حالا شرایط بسیار پیچیده است، به ویژه در موجودیت قانون جدید امر به معروف که فعلا در افغانستان وضع شده است. ما کشورهایی را داشتیم که علاقه‌مند بودند این روند را گام به گام به پیش ببرند، اما حالا این روند با خطر متوقف شدن روبرو است.
وای تاکید میکند که تعامل کلید اصلی این پروسه است، اما افزود که آنها نمیتوانند و نباید زنان و مردان افغانستان را از نظر بیاندازند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که از طالبان خواسته تا تلاش ها را برای اقدامات اساسی ادامه پروسه دوحه از جمله تشکیل حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر انجام دهند. وی میگوید که پس از انجام اقدامات از سوی طالبان، محدودیت هایشان را به گونه تدریجی بر آنها در جوامع بین المللی کاهش داده و به حمایتشان در بخش های توسعه با آنان ادامه می دهند. طالبان با اجرای ساختن قانون امر به معروف و نهی از منکر با تاریخ 21 اگست در کنار دیگر محدودیت ها حتی بر چهره و پخش صدای زنان هم محدودیت وضع کرد. این قانون پیش از این هم در داخل و خارج با واکنش های متعدد روبرو شد، اما طالبان با آن مخالفت کردند و گفتند کسانی که این واکنش را نشان میدن از اسلام اطلاعی ندارند. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر میگویند که هرگاه نشست‌های پروسه دوحه متوقف شود ممکن بحرانی را برای افغان‌ها به میان آورد. رقیه سایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در گونه تعاملشان را با طالبان ختم میکنند باید برای سرنوشت افغان ها راه جدید را جستجو کند.
اگر این روند نشست ها در دوحه متوقف شود رهایی مردم در شرایط بحرانی که طالبان را حاکم ساختند بر افغانستان این فاجعه آفرین خواهد. ما خواستار برگزاری نشستی در دوحه و باطل شدن توافقنامه دوحه هستیم. هر توافقی که در دوحه با طالبان صورت گرفته که منجر به حاکمیت طالبان در افغانستان شده باید باطل شود و افغانستان از فاجعه انسانی نجات پیدا بکند.
اما نسرین حمیدی فعال دیگر حقوق زنان تاکید میکند که ملل متحد تا زمانی با طالبان هیچ گونه تعاملی نکند که با گفته ای وی آنان تعهدات خود را عملی نکرده باشند.
اگر آنها یعنی ملل متحد براستی میخواهد که زندگی زنان افغان تغییر کند پس باید تنها اعلامیه و خبرنامه نشر نکند بلکه باید در برابر طالبان اقدامات جدی انجام دهند. امروز و فردا از همه این توقع میرود که گفته های خود را در عمل پیاده کنند.
این در حال است که نخستین نشست دوحه در سال 2023 و نشست دومان در ماه فوریه سال جاری 2024 بدون حضور نماینده های طالبان انجام شد. اما در نشست سوم دوحه که در ماه جون سال روان میلادی برگزار شد یکایت طالبان برابری زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن شرکت داشت. در نشست سوم دوحه به زنان افغان اجازه حضور داده نشد که به همین دلیل این نشست از سوی برخی سازمان های حقوق بشری و زنان افغان مورد انتقاد قرار گرفت.
گزارش بود در باره اظهارات معاون سرمنشی سازمان ملل متحد. روز ماری دی کارلو گفته که با توجه به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان خطر توقف روند دوحه وجود دارد. او این مطلب را در نشست درباره زنان افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه گفت. همین حال طارق فرهادی تحلیلگر و کارشناس افغان در خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. فرهادی صاحب سلام، خوش آمدین. این اظهارات معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به نظر شما به چی معناست؟
خب با سلام، روزمری دو کارلو یکی از معاونین سرمنشی ملل متحد است، مسائل سیاسی و افغانستان هم سفر کرده پس همه افغانستان هم میشناسه و در روند دوحه هم در اول دوم و این سوم سهم داشته. خب حالا از پروسی دوحه چی مانده؟ از پروسی دوحه این مانده که باید است که نماینده خاص تعیین شود که باز نماینده خاص با طالبان مذاکرات ادامه بده که وضع حقوق بشری، وضع زنان، وضع تعلیم زنان و کار زنان بهتر شود. نه، طالبان به این طرف در حرکت نیستن. هر روز فرمانه های مغایر صادر میکنن و چیزهای میگن که ملل متحد احساس کرده که این روند امکان داره که موفق نشه. به این دلیل است که اینا گفتن که اطور که هست هیچ دیگه ما چیزی گفتنی نداریم با طالبان. اما باز در این حال دیگر کشورهای هستن که تشویق میکنن که ملل متحد در مسئله افغانستان دست در کار بمانه، مثلا کشورهای منطقه که ایران و پاکستان که مسئله افغانستان برشان یک بحران است. شما ببینید که دو سه روز پیش در ایران دختران افغانی مظاهره کرده بودند که در اونجا میخواستن مکتب برند و در ایران هم برشان مکتب نیست به دلایل مختلف. پس خود همی بحران افغانستان یک بحران آستا بحران منطقوی میشه و از همون خاطر کشورهای منطقه باز از این ملل متحد خواستار میشن که روند دوحه را ادامه بدن. پس این همه طور گفته شده اما بالاخره فکر میکنم در روند دوحه به یک شکل دیگه ادامه میفته و ملل متحد باید است که نماینده خاص خود تعیین کنه.
تشکر. آقای فرهادی، معاون سازمان ملل متحد گفته که جلسات را در دوحه برگزار میکنن تا تعامل اصولی بین المللی با افغانستان صورت گیرد و این روند به نفع مردم افغانستان است. به نظر شما فایده این نشست ها برای مردم افغانستان تا فعلا چی بوده؟
تا فعلا همی که ملل متحد در افغانستان باقی مانده، تقریبا 2.7 میلیارد دلار در قدر سالها در افغانستان کمک بشری شده توسط ارگان‌های ملل متحد، سازمان غذایی جهان، سازمان صحت جهان، یونیسف برای اطفال و یعنی افغانستان جدا نشده از باقی بدنی جهان، با وجودی که به رسمیت شناخته نشده به دلایل وضعی که طالبان آوردن، اما ملل متحد باقی مانده و باید باقی بمانه به خاطر که این کمک ها بتانه که ادامه بیافتند.
اما در زمینه رفع محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، این بحث هایی که تا فعلا در سه نشست دوحه صورت گرفته کارساز و مؤثر نبوده.
درست است که نبوده و این را فکر میکنم که کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی باید است که با طالبانی را مذاکرات ادامه بده و برشان بگه که شما در حقیقت تصامیمی که میگیرین تصامیم اسلامی نیست، تصامیم است که شما از خود انتخاب کردین بگیرین و به نام اسلام تمام میشه و تقریبا برای کلگی.
آقای فرهادی، اما این موضوع در خبرنامه ها و اعلامیه های سازمان همکاری اسلامی قبلا انعکاس یافته و چنین خواستای مطرح شده، اما طالبان اعتنایی نکردن.
درست است که طالبان هیچ به گفتمان عقیده گفتمانی که نتیجه به تعقیده ندارن. مقصد طالبان از گفتمان نیست که شما هر چیزی که ما میگیم قبول کنین، ما این نمی رقم هستیم ما را قبول کنین، اما باید از به یک جای برسن که اینا موفق شدن که با پی جهان کنار بیان. اینا اقلا یک قسمت از طالبان، در طالبان یک گروه پیدا شده که با باقی جهان بتانه که مراوده بهتر داشته باشه.
بسیار کوتاه آقای فرهادی، پس گام های بعدی جامعه جهانی در قبال افغانستان باید چی باشه؟
خب از نظر ما همی باشه که کمک بشری باید دوام کنه، به خاطر که وضع مردم خوب نیست، جوانان بیکار هستن، وضع تغذیه اطفال بد است، وضع مادران در شفاخانه ها بد است و کمک جهانی لازم است و برازی حضور ملل متحد در افغانستان فعلا هم لازم است، بخاطر که با بودن ملل متحد باز کشورهای دیگه ژاپن، سوئیس اینا هم یک چیز کمک میکنند. این مهم است که این با وجودی که طالبان به اهمیتی را میبینند اما بر مردم اهمیت دارد و افغانستان کاملا جدا نشه از بدنه دنیا. پس فکر میکنیم که اگر امکان ازی باشه که یک راوند دیگه دوحه باشه و این مذاکرات ادامه بیفته، با وجودی که نتایج ملموسش کم هم باشه، اندک باشه، باز هم یک راه است که امی کمک ها دوام کنه برای افغانستان.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگویی بود با طارق فرهادی، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان، اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروهی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده قصد دارد با ارائه یک لایحه جدید کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان به دلیل احتمال دسترسی طالبان به این کمک‌ها متوقف شوند. فاکس نیوز به نقل از یک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان گزارش داده که این لایحه برای جلوگیری استفاده طالبان از پول مالی دهندگان آمریکا پیشکش می شود. فعالان مدنی افغان در باره لایحه نظرات متفاوت دارند. گزارش در این مورد.
با آنکه ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و حکومت طالبان همواره گفتند که کمک های مالی برای مردم افغانستان صورت می گیرد نه به استفاده طالبان، اکنون گروهی از قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا از اتخاذ تصمیم تازهشان به هدف تلاش برای قطع آنچه دسترسی طالبان به این کمک ها خواندند خبر دادند. آنان گفتند که در حال ارائه یک لایحه جدید هستند که در صورت تصویب آن کمک های نقدی برای افغانستان قطع می شود.
فاکس نیوز روز دوشنبه به نقل از جاش برچین نماینده حزب جمهوری خواه که این لایحه را پیشنهاد کرده گزارش داده که خروج فاجعه بار دولت بایدن و معاون او کامالا هریس افغانستان را به زیر سلطه طالبان بازگردان و اکنون معلوم شده است که دلارهای مالیات دهندگان آمریکا به نفع طالبان استفاده می شود و افزوده که به این قانون نیاز است اطمینان حاصل شود که دیگر از پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان تحت کنترل طالبان استفاده غیر مسئولانه نمی شود. هفت عضو جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از این لایحه حمایت کردند. اما برخی از فعالان مدنی افغان در مورد این تصمیم قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا نظریات متفاوت دارند. پریسا مبارز یکی از زنان فعال افغان بر رادیو آزادی گفت
این کمک ها برای مردم افغانستان نمیرسد، این کمک برای تقویت طالبان است، برای تقویت تروریسم است و این خطر بزرگ میتونه باشه. شفافیت در توزیع کمک ها صورت نمیگیره، این کمک ها به دست طالبان میرسد، در این قسمت توجه بکنن و کمک هایی که صورت میگیره در افغانستان و برای طالب داده میشه باید قطع شود.
اما مریم معروف آروین یکی دیگر از فعالان زن در افغانستان تاکید میکند که ایالات متحده کمک ها را نباید طور قطع کند که مردم افغانستان متضرر شوند. او به رادیو آزادی گفت
این خیلی میتواند مثمر باشد که دسترسی و سوء استفاده طالبان از کمک های بشردوستانه، مخصوصا کمک های بشردوستانه که ایالات متحده آمریکا در افغانستان برای مردم افغانستان انجام میدهد قطع شود. اما نباید این قطع سازی طوری باشد که مردم افغانستان را متضرر بسازد و این نیاز است که ایالات متحده آمریکا به گونه بسیار زیاد سیستماتیک و هدفمندانه دسترسی طالبان را به کمک های بشردوستانه طوری قطع بسازد که مردم افغانستان را مخصوصا زنان و کودکان را متضرر نسازد.
این در حالی است که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در ماه اسد امسال اعلام کرد که آمریکا در 3 سال گذشته نزدیک به 21 میلیارد دلار برای افغانستان هزینه کرده است. یافته های سیگار نشان میداد که به طور غیر مستقیم این کمک ها به نفع طالبان بوده و برای آنان ایجاد درآمد میکند. سیگار پیش از این هم نگرانی را در مورد مداخله حکومت طالبان در توزیع کمک های بشری در افغانستان مطرح کرده بود. اما حکومت طالبان پیش از این ارنه و دخالت و منفعت بردن از این کمک ها را رد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز همواره تاکید کردند که این کمک ها به طالبان نه بلکه به نیازمندان افغان از سوی نهادهای مربوطه به این سازمان توزیع می شود. گفتنی است که بحث در مورد احتمال قطع کمک های مالی به افغانستان در کنگره آمریکا در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک های بشری اند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل و حزب الله لبنان امروز نیز به حملات به همدیگر ادامه دادند. حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان هراس افغان شناخته شده، در جریان شب به سوی اسرائیل راکت پرتاب کرد و اسرائیل میگوید که ده ها حمله متقابل انجام داده. در بمباران دیروز اسرائیل بر لبنان صدها نفر کشته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اسرائیل و حزب الله لبنان امروز هم به حملات به همدیگر ادامه دادند. شمار کشته شدگان بمباران دیروز اسرائیل به جنوب و شرق لبنان به تقریبا 558 تن رسید و هزاران تن دیگر از جنوب لبنان به سوی بیروت رو به فرار نهادند. مقامات لبنان گفتند که حداقل 50 کودک و 94 زن در میان کشته شدگانند و 1800 تن دیگر زخمی شدند. حزب الله اعلان کرد که در جریان شب گذشته به سوی 8 هدف در اسرائیل از جمله بر یک فابریکه ساختن مواد منفجره در شهر زیخرون در 60 کیلومتری سرحد با شلیک راکت حمله کرده است. آن سو اردوی اسرائیل اعلام کرد که 55 راکت از لبنان به شمال اسرائیل شلیک شد که سبب آتش سوزی و آسیب به ساختمان ها گردید. مقامات اسرائیل گفتند که ده ها حمله هوایی به مراکز و ساختمان های حزب الله از جمله بر یک محل پرتاب راکت انجام دادند. حملات دیروز شدیدترین حملات اسرائیل بر لبنان بعد از جنگ حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 2006 پنداشته می شود. یک روز قبل از این حملات حزب الله لبنان روز یکشنبه 100 راکت به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش کرد که امروز مردم پیشروی نانوایی ها و تانک های تیل در شهر بعلبک در شرق لبنان صف بسته بودند. همچنین وسایط مردم در سرک های منتهی به سرحدات سوریه ازدحام ایجاد کرده بودند. اگرچه اسرائیل میگوید که به مراکز حزب الله حمله کرده است، ولی معلومات ماهواره‌های آمریکا که راکت‌ها را مراقبت می‌کند و امروز در دسترس خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار گرفته، نشان می‌دهد که حملات هوایی اسرائیل در یک ساحه بشوهای 1700 کیلومتر مربع در جنوب لبنان انجام شده است. تصاویر نشان می‌دهد که مناطق متعدد در جنوب لبنان به شمول دره بقا مورد اصابت قرار گرفته و آتش سوزی در آنجا رخ داده است. بعد از آغاز جنگ در 7 اکتبر گذشته در نوار غزه، حزب الله لبنان برای حمایت از جنگجویان فلسطینی به حملات راکتی بر اسرائیل رو آورد. اسرائیل نیز با حملات هوایی سنگین و کشتن چندین قماندان ارشد حزب الله به این حملات پاسخ گفت و هشدار داد که با حملات خود ادامه می دهد. اردوی اسرائیل گفته که در حال حاضر پلان عملیات زمینی در لبنان را ندارد، ولی تاکید کرد که برای چنین عملیات آمادگی دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از دختران دست دوز در جوزجان از نبود بازار فروش برای صنایع دستیشان شکایت دارند. بسیاری از دختران بازمانده از مکتب در این ولایت به دلیل فقر و نادری به یادگیری کارهای خیاطی و صنایع دستی روی آوردند. این دختران از یک سو میخواهند شغل داشته باشند و سوی دیگر از افسردگی و رنج خانه نشینی ناشی از محدودیت های طالبان نجات یابند. بیشتر در این گزارش.
سنگیتا استاد یکی از کارگاه های خیاطی و صنایع دستی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان میگوید در حال حاضر در این کارگاه 30 دختر سرگرم کار و حرفه آموزی هستند و با فروش صنایع دستیشان می توانند بخشی از هزینه های خانواده های خود را تامین کنند. سنگیتا هدف از ایجاد این کارگاه را پشتیبانی از زنان و دختران بازمانده از مکتب عنوان می کند و می گوید
ما بخش صنایع دستی و خیاطی را ایجاد کردیم و در اینجا بیشتر از 30 تن دختر خانم مصروف کار هستند. در بخش های خیاطی، موردوزی، قرصدوزی، بگیزدوزی و انواع بخش بافندگی است که اینا مصروف کار هستند.
با گفته سنگیتا، نبود بازار فروش و عدم حمایت از سوی مؤسسات مهمترین مشکلاتی هستند که تداوم آن را با چالش مواجه می کند. در همین حال شماری از دخترانی که در این کارگاه آموزشی سرگرم خیاطی و بافندگی هستند از مسئولان حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده می خواهند که برای ایجاد بازار ویژه و راه اندازی نمایشگاه ها به هدف فروش صنایعشان در بازارهای داخلی و خارجی با آنها کمک کنند. نرگس سادات یکی از آنان می گوید تولیداتشان هر روز بیشتر می شود اما مشتری ندارند.
در خانم هایی که در اینجا سر لباس های رنگارنگی آن آماده می کنند، تهیه می کنند، می دوزند، اما مشکل در اینجا است که ما بازار خوب نداریم که یا لباس های خود برای قیمت مناسب به فروش برساند. ما خواهش می کنیم بازار ویژه ایجاد بکند تا دختر خانم ها می تهیه دست خودانه به قیمت بالا به فروش برساند.
رحیمه دختری 19 ساله ای است که او نیز مشغول فراگیری خیاطی در این کارگاه است. او میگوید که اگر از او حمایت شود میتواند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کند.
قیمت این لباس ها از 350 افغانی شروع شده تا 12000 میرسه و ما همه توقع را داریم که همین لباس هایی که ما در اینجا میدوزیم یا تولید میکنیم و همش صنایع دستی خودمان میباشه یک بازار ویژه را داشته باشه تا او را بتانیم به قیمت مناسب به فروش برسانیم.
در همین حال ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان میگوید که پیش از این نیز از دختران حرفه آموز حمایت کرده اند. غلام فاروق یعقوبی مدیر عمومی تشبثات این ریاست میگوید که بار دیگر خواستهای این دختران را با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان خواهد گذاشت.
در سطح جوزجان کارگاه های خیاطی آقیان زیاد ایجاد شده وجود داره. ما همواره حمایتشان کردیم و خواسته هایشان البته بازم بار دیگر با وزارت صنعت تجارت شریک میکنیم.
بر یاد معلومات ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان هم اکنون بیش از 130 هزار زن و دختر بازمانده از مکتب در بخش‌های خیاطی، قالین بافی، موردوزی، پشم ریسی، بیک دوزی و شیرینی پزی سرگرم کار و فعالیت هستند. این شمار زنان و دختران در حالی به کارهای شاقه رو آوردند که بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کردند که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها به شدت‌های آسیب‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران افزوده است. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان هزاران زن از کار و صدها هزار دختر از آموزش و تحصیل در افغانستان محروم شدند.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو